بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد و تعطی للتقویه و هوه معنن بین تعدیت و زیاده. خب عمده عزیزان، در جلسه قبل با توجه به این برنامگی که پیش آمده بود کلاس تشریف نداشتند، به تعدیل جهاتی هم خب هر با دوستان بود. بهتر شما عرض بکنم که طالب این هستن که ما یک تکراری بکنیم بحث قبل رو. بحث قبل ما بحث عمده‌ای نداشتیم، معانی لام رو درش بودیم در دو جلسه قبل، انتها غایت، ملک و شبه ملک رو که در دو جلسه قبل عرض کردیم. از جمله معانی لام سه معنا رو در جلسه قبل اشاره کردیم که البته یکیش هم هنوز به ثمر نرسیده: معنای تعلیه، معنای تعلیل و معنای زیادت. آنها زیادت رو یه مثال براش کندیم، بحثش هنوز باقی مانده است. تعلیل هم که مشکلی نداره، ما بعد علت برای ما قبل قرار داده می شود که ایشون مثال زدن در عبارت به شعر و انی لتعرون لذکراک حزه، که دوستان این شعر رو در باب مفعول له داشتن، مشکلی باز از این جهت ما دیگه نداریم. اما لامی که مفید معنای تعدیه باشد، من در یکی دو دقیقه بخوام عرض بکنم که عمده بحث ما در جلسه قبل همین بود. اولا تعدیه در اینجا تعدیه بالمعنى الاخص مراد است، نه تعدیه بالمعنى الاهم. تعدیه بالمعنى الاهم اخص رو ما در جای دیگر و جایگاه دیگر بحثش رو اشاره کرده ایم. محضر شما عرض بکنم که چون تعدیه بالمعنى الاهم در همه حروف جر اگر زائد نباشن نسبت به همه معانی وجود داره، از معنا نداره کسی بیاد بگه یکی از معانی لام تعدیه است، اراده بکنه تعدیه بالمعنى الاهم رو. خب ملک هم تعدیه بالمعنى الاهم، شبه ملک هم همینطور، انتهای غایت هم همینطور، معانی دیگری که بعدن ایشون میگه غیر از زیادت همینطور. پس معنا نداره تعدیه عامه قسیم معانی بله دیگر باشه، بلکه تعدیه عامه مقسم همه معانی است. دقت میکنید؟ مقسم همه معانی است. پس لا شک و لا شبهه که اینجا مراد از تعدیه بالمعنى الاخصه. همچنان که با رو وقتی میگن یکی از معانیش تعدیه است، بلا شک اونجا هم مراد تعدیه بالمعنى الاخص. خب وقتی اینطوری شد، تعدیه بالمعنى الاخص معنای خاصی داره، توضیح خاصی داره که باز در جایگاه خودش ما بحث کردیم. نمیدونم فضا پیش اومده که من این بحث و این جهت از بحث رو مقدار مفصل‌تر وارد بشم. علی ای حال خیلی اجمالا اگر بخوایم بحث بکنیم و مفصلش رو، دوستان باید اگر فضایی پیش نیومد و ما بحث نکردیم، در اوائل حرف الباء در باء تعدیه معنای دومی که جناب ابن هشام مطرح میکنه پیگیر باشن. محضر شما عرض بکنم که تعدیه خاصه تعدیه ایست که اثر میگذارد در معنای فعل، معنای فعل رو تغییر میده. حالا من یه مقدار بیان رو هم یه مقدار تغییر میدم که دوستانی که جلسه قبل هم بودن مفید فائده باشه براشون. محضر شما عرض بکنم که اثر میگذارد در معنای فعل. از بیانی که آقایون دارن میگن کار تعدیه خاصه در حرف جر با مثلا، یا بگید حمزه نقل در باب افعال که اونم معناش تعدیه است، یا تشدید باب تفعیل، تضعیف باب تفعیل، اونم همینه، یکی از معانی مهمش معنای تعدیه است. اینا کارشون چیه؟ کارشون تصویر الفاعل مفعولا، اینی که فاعل رو تبدیل به چی بکنن؟ بله مفعول بکنن. فاعل را تبدیل بکنن به مفعول. فاعل و مفعول بکنن یعنی چه؟ مثلا در مثل ذهب زیدون، ذهب زیدون می شود ذهب تو بزیدن، ذهب تو بزیدن. میگیم فاعل مفعول شده. حتی از جهت ساختاری ما خیلی مناسب نمیبینیم، ولو در ذهب تو بزیدن اطلاق مفعول بکنیم بدون حرف جر، اما از جهت معنوی داریم بحث میکنیم. ذهب زیدون یعنی زید رفت، ذهب تو بزیدن یعنی زید را بردم. درسته؟ زید را بردم. این معنای فعل رو چکار میکنه؟ تغییر میده، اثر میگذاره تو معنای فعل. اما همین ذهب زیدون، اگر شما بگید ذهب زیدون الال مدرسه، با الا متعدی کنید که بشه تعدیه عامه، اینجا معنای فعل تغییری نمی کنه، باز هم یعنی زید رفت به مدرسه. اگر از جهت ساختاری و فنی بخوایم بحث بکنیم، کار تعدیه بالمعنی الاخص اینه که محضر شما هم بکنم، این که آقایون میگن فی تفسیر فاعل مفعولا، معناش اینه که شما از ماده سیره یا از ماده جعل، ماده جعله یک فعلی رو استخراج بکنید، وقتی که ذهب زیدون تبدیل می شود به ذهب تو به زیدن به وسیله با تعدیه بالمعنی الاخر، با تعدیه بالمعنی الاخر، معناش اینه که این فاعل که در اصل چی بود؟ فاعل بود دیگه، درسته؟ ذهب زیدون که تبدیل میشه به ذهب تو به زیدن، از جهت معنوی معناش اینه که فاعل میشود مفعول اول برای ماده جعل، وصف مستفاد از فعل میشود، بفرمایید دوستان، مفعول دوم. اینم که میگیم وصف مستفاد، قدر تغییر اسم فاعل میکنن مناسب نیست، چون ممکنه اسم فاعل نباشه، مفعول باشه. فرضاً اگر در اصل فاعل باشد، حالت فاعلی داشته باشه، یعنی فعل، فعل معلومی باشد، اسم فاعل میشه. و الا اگر فعل، فعل حالت مجهولی داشته باشه، اینجا اسم مفعول میشه. حالا برای اون هم مثال داریم. الا ای حاله، با این بیانی که عرض کردیم، ذهب زیدون میشود ذهب تو به زیدن، ذهب تو به زیدن یعنی چه؟ یعنی جعل تو، فاعلش که همون فاعل جعل میشه، یعنی جعل تو، فاعل مفعول اول کنیم، جعل تو زیدن، وصف مستفاد رو مفعول دوم کنیم، ذاهبن، جعل تو زیدن، ذاهبن، من زید را قرار دادم رونده. این حیث فاعلی رو گرفتیم، حیث مفعولی رو ایجاد کردیم برای زید، زید در ذهب زیدون قائم، فعل قائم به اوست، ظاهر است. بعد چیکار کردیم؟ محضر شما عرض بکنم که حیث مفعولی براش در نظر گرفتیم، شد جعل تو زیدن ظاهبا. این مقدار نیاز به نکات و مقدماتی هم داره، من دیگه تو این چند دقیقه میخوایم جمعش کنیم. عرض کردم دوستان باید بعد پیگیر باشن. ارا ای حالن، خلاصه عرائض این که تعدیه بالمعنی الاخص اثر معنوی خاص داره. دقت میکنید؟ به معنای عام بخوایم بگیم معنای فعل رو تغییر میده، به معنای فنی و خاص بدیم باید بگیم باید همچنان حالتی رو ایجاد بکنه. من تو پرانتز باز یه نکته عرض کنم، شاید بعدم پیگیر میکنن دوستان، قفلت ایجاد بشه نسبت به این. قبلا ما داشتیم اشتغله با ان متعدی میشد، معناش چی بود؟ اعراض، روی گرداندن. بعد میومد با متعدی میشد، میشد معناش روی آوردن، معنا تغییر میکرد دیگه. اینجا میتونیم بگیم با تعدیه بالمعنی اخص، یا نمیتونیم بگیم؟ این معنا تغییر کرد دیگه، درسته؟ معنا تغییر کرد،
چون معنا به خاطر حرف جر دیگه که
بشه
داخل میشه، خود معنای فعل
عوض
نمیشه،
یعنی
تغییر
به خاطر حرف جر. خب اینجا مگه تغییر به خاطر حرف جر نیست؟
حرف جر تغییر رو فعل ایجاد میکنه.
اونجا رو چی ایجاد
میکنه؟
ذهنیتتون درسته ها، یه مقدار بیان میخواد، کاملا درسته ذهنیت. اجازه بدید من سریع عرض کنم، خیلی معطل نشین. دو تا جواب داریم برای این. اولا اونجا اصلا تغییر نیست. ببینید اینجا معنای فعل تغییر میکنه. ذهب معناش چیه؟ معناش رفتنه. اما وقتی بابا میاد معناش میشه چی؟ برن. تغییر میکنه. اما اونجا معنای فعل اعراض نیست که وقتی با بیاد ما بگیم شد اقبال معنا تغییر بکند. نه، اشتغال معناش نامعلومه، معناش قدر مشترک بین چیه؟ بله، اعراض و اقبال. حالا نتونید قدر مشترک بگیریم، میگیم مشترک لفظی است، اشکال نداره. محضر شما عرض میکنم که مشترک معنوی مثلا نیست، مشترک لفظی. این جهات خیلی جهت بحث ما اثر نداره. ببینید اونجا معنا تغییر نمیکنه، بلکه اظهار و روشن شدن معناست در مورد خودش. یعنی اشتغل بابا معناش اینه، با ان معناش اونه. اینجوری نیست که با معنای اشتغل رو تغییر بده، از اعراض تبدیل کند به بله اقبال، یا ان از اقبال تبدیل بکنه به اعراض. اشتغل دو تا معنا داره، یکی اعراض یکی اقبال. وقتی بابا تعدیه می شود معناش اقبال است، با ان میشه اعراض. این اولا اونجا اصلا تغییر نیست. ثانیا اگر هم تغییر باشد که عرض کردیم نیست، اگر هم تغییر باشه، این تغییر خاصی که ما عرض میکنیم بله نیست. تعدیه بالمعنی الاخص، تغییری که باید ایجاد بکنه، این تغییریست که ما عرض کردیم. حتی این باید تو مثال ها دوستان دقت بکنن و روش عنایت بکنن. اون مثال هایی که ابن هشام هم در مغنی میزنه جای دقت داره. خب این مقدمات رو که عرض کردیم، اومدیم رو عبارت. ایشون مثال میزنه برای تعدیه خاصه، یعنی برای لام تعدیه، به فهبنی من لدنک بله ولی یا، فهبنی من لدنک ولی یا. این مثال رو ما عرض کردیم، هرچه عرض و طول عقلش رو انسان وجب میکنه، تعدیه از این مثال نمیفهمیم. تا حالا ما دیروز عرض کردیم یه وجهی به نظر میرسون، وجه هم ردش کردیم. این لام در این مثال لام تعدیه نیست، چون وهب ماده حب، محضر شما عرض بکنم که دو مفعولیه، یک مفعولش ولیانه، یک مفعولش هم همین مجرور لامه. ظاهرا فکر شده است، توهم شده است، چون لام بر سر مفعول آمده، به همین خاطر ما میتونیم بگیم لام چیه؟ لام تعدیه است. در صورتی که این لام رو باید بگیم لامه بله زائده است دیگه. اگر شما ضربت و زیدن رو بگید ضربت و لزیدن، این لام میگید زائده یا میگید تعدیه؟ اما قبل از آمدن لام خود فعل متعدی بود، لام اثر تعدیه که ایجاد نکرد، هیچ اثری نداره در اینجا. از اون طرف عرض کردیم بعضی از آقایان هم مثل پسر ابن مالک مثال زدن به قلت له برای محضر شما عرض میکنم که لام تعدیه، اون هم دوچار مشکله، من دیروز توضیح دادم دیگه معطل نمیشن. لذا بهترین مثالی که ما پیدا کردیم و گفتن بعضی از آقایان و ظاهرن خود جناب ابن هشام هم در مغنی دار این بحث رو، فقط اشاره داره اونجایشون این مطلب رو، به مثل ما از ربع زیدن لعمرن، این لام لام تعدیه است. عرض میتونید به چه بیانی؟ اصل عبارت بود ضربن، من دیگه سریع حرف میکنم معطل نمیشیم، ضرب زیدون امرن، ضرب زیدون امرن که عبارت ما بود زید فاعل امر مفعول. ما اراده کردیم از این ضرب زیدون امرن معنای چی رو القا بکنیم، افاده بکنیم. بله دوستان که دیروز بودن معنای تعجب را بعدا تو باب نعمه و بعثه خواهیم گفت. اگر از فعل اراده معنای تعجب بکنیم، فعل میشه از فعل لازمی، به وزن فعوله میره میشه فعل لازمی، لذا میشه تبدیل میشه به چی؟ ضرب زیدون، این فعل فعل لازمه دیگه، متعدی نیست. ضرب زیدون در مقام تعجب از بله زدن زید. بعد این ضرب زیدون رو اراده کردیم ببریم کجا؟ ببریم در صيغه قیاسی فعل تعجب، ما افعله، ما افعلهو شد ما از رب زیدن. این تکرار بلند دقت کنن دوستان، ما از رب زیدن.
فکر نکنید در اینجا متعدی شده هستا که زید مفعول شده. دقت میکنید؟ علم چون ما ادرا و زیدا چه ترجمه میکنید؟ چه زننده است زید؟ زید الان معنای فاعلی داره یا مفعولی داره؟ معنای فاعلی داره. اگر اینجا میبینید منصوب است، این همزه باب افعال فقط اثر لفظی و ظاهریه. بله، تعدی ایجاد کرده. زید در ظاهر مفعول، اما در باطن معنا فاعل، هنوز فعل لازم است. البته تو ترکیب ما متعدی ترکیب میکنیم ها. مثلا میگیم ما استفهام است، چه چیزی زننده کرد آن چیز زید را. اما اینها ترجمه های سلیس و روان، ترجمه هایی که عرف نظر داره، این ترجمه نیست. در عرف زید فاعل. خب بعد ما ادرم و زیدم مانند زر و زیدم، که معناش تقریبا یکی هر دو تعجب است، فقط اون به صیغه قیاسی و صیغه خاص رفته، یکی تعجب معنای لازمی داره. بعد از این یک امر جایزه. جایز است که ما به وسیله لام تعدیه، به وسیله لام تعدیه فعلی رو که الان لازمه به اون مفعولش که قبلا بود، مفعولی که مد نظر داریم، متعدیش کنم. بگیم ما اضرب زیدن لامره. خب ما اضرب زیدن میشه زید زننده است. بعد ما اضرب زیدن لامره یعنی چه؟ بله؟ یعنی چه زننده است زید امر را. ببینید زید میشه معنای فاعلی، امر میشه معنای مفعولی. چه زننده است زید امر را. محضر شما عرض بکنم که یعنی چه چیز زننده کرد زید و که امر را بزند، که امر را اون حیث مفعولی سر پیدا میکنه. دقت میکنید؟ اون حیث مفعولی میاد. این لام رو برای لام تعدی اگر بخوایم مثال بزنیم، این بهترین مثاله. البته اشاره هم کردیم دیروز که باز ما این مثال رو هم درش تأمل داریم. در مواعظ موقعی خواهید خونه که از معانی لام، لام مبین مفعول است. خب این لام رو میتونیم مبین مفعول بگیریم. خب وقتی میتونیم مبین مفعول بگیریم، دیگه این مثال ثابت نمی کند که ما لام تعدی داریم. اینا رو دیگه دوستان باید بعداً پیگیری کنن. ما اگر دیگه واردش بخوایم بشیم، این جلسه رو که شرط کنم بیش از این جلسه هم وقت ما رو خواهد گرفت. خب این از محضر شما عرض بکنم، ظاهراً خلاصه بیشتر از متنتون کشید دیگه، درسته؟ الان ایه حالا این از خلاصه یا بحثی از جلسه قبل. ایشان فرمودن یکی از معانی لام زیادت. مثال زدیم به شعر ولا لیل ما. خب لیل ما دو تا لام بر سر هم در آمده، میدونید دو تا حرف جر بر سر هم داخل نمیشن دیگه. خب این یکی از این لام ها زائد است. این یه مورد. بعد ایشون مورد دیگری که میگن لام تقویت، که حالا اینو ما بگیم معنای هفتم یا بگیم یه بیان دیگری داشته باشیم، بذارید من اول مطلب رو، عبارت رو صاف کنم از جهت ساختاری، بعد برای دوستان توضیح بدم. حالا به این بیان فعلا میگیم معنای هفتم تقویت. لامیست که برای تقویت عامل ضعیف برای عمل در معمولش میاد. گاهی عامل ضعیفه، به جهتی در عمل کردن ضعیف شده، این لام میاد عامل رو تقویت میکنه تا بتوانه در معمول خودش، بله، براحتی عمل بکنه. بله اگه لام نباشه عمل میکنه، لام هم نباشد میتونه عمل بکنه، ابتناع عمل نیست، اما براحتی عمل بکنه. خب ضعف عامل برای عمل از چه جهتی پیش میاد؟ اون جایی که لام تقویت میخواد استعمال بشه. بله، یکی از دو جهت، حتی سه جهت است که از عبارات ما یه جهت دیگر رو هم توی فضاهای بحث دیگری به دست آوردیم، ولی عمدتا دو جهت میگن. یا تأخیر عامل از معمول، مثلا به جایی که بگیم ضربت و زیدن، میگیم چی؟
زیدن
ضربت. خب میدونید عمل در ما بعد طبق اصل دیگه، لذا عمل در ما قبل چون خلاف اصل است قوت میخواد، قدرت بیشتری برای عمل میخواد. زیدن ضربتو رو چی میگیم؟ میگیم لزیدن ضربتو.
لام تقویت میاریم بر سرش. علت دوم ضعف این است که عامل فرع باشد در عمل، تو بگید فرع از غیر باشد، یعنی مأخوذ از غیر باشد، که مراد مشتقات دیگه، مثلا اسم فاعل، اسم مفعول. میگیم ازاربون زیدون امرن، الان امرن عامل مؤخر از معمول نیست، اما باز جهت ضعفی درش وجود داره. جهت ضعف چیه در اینجا؟ اینه که عامل اصل در عمل نیست، یعنی فعل نیست، عامل فعل نیست. لذا میتونیم بگیم ازاربون زیدون بله لامرن. این دو جهت. یه جهت دیگری هم که از بعض عبارات به دست میاد، ضعف عامل به خاطر حذف عامل باشه. تو مثل سقیل لزیدن و این موارد بعضی ها مطرح کردن که حالا در جای خودش باز باید پیگیری بشن. این از نکته اول. نکته دوم این که لام تقویت چیه؟ بله خود لام تقویت ایشون بیانشون اینه، ایشون میگن لام تقویت معنایی بین تعدیه و زیادت دارد. عزیزان بفرمان این تعدیه چه تعدیه ایه؟ بالمعنى الاخص یا بالمعنى الاعم؟ اختلف العلماء، علماء الاصر. بله اختلاف هم شایعه، خیلی ها میگن اعم، خیلی ها میگن اخص، درسته؟ حالا اخص یا اعمه؟ احسنتون، اینجا تعدیه بالمعنى الاعمه، درسته؟ خیلی روشنه. تعدیه بالمعنى الاخص نمیخواد بگه بین تعدیه و زیادت، این یه چیزی بین این که بگی معنا داره بگی معنا نداره، معنا داره، این معنا داشتن این اعم دیگه، کاری به تعدیه خاصه نداریم ما در اینجا. همیشه در مقابل زائد اعم. لذا باز اینا رو تأکید میکنم، تذکر میدم که دوستان داشته باشن اینا رو بعدا استفاده بکنن. اون جاهایی که ابن هشام محضر شما عرض میکنم تو بعضی از مواقع بحث میکنه در فضاء زائد، بعد میگه مثلا فلانی میگه تعدیه است، که تو با مثلا داریم دو تا جا داریم این رو تعدیه است، محضر شما عرض میکنم اونجا نباید به اشتباه تعدیه رو متعدیه خاصه بدانیم. حتی خود ابن هشام اونجا قرائن میذاره، اگه قرائنم نباشه روشنه. علی ای حال نظر ایشون اینه که لام تقویت معنایی بین زائد و تعدیه است. یعنی چه؟ یعنی مثلا بگیم از طرف این لام زائده است. چرا زائده است؟ چون اثر خاصی نداره، و فعل به خودی خود بر مفعول خودش متعدیه، متعدی به نفسه است. ضربه، ضاربون تو مثالهایی که ما زدیم میتونن تو زیدن عمل بکنن، به خودی خود بدون آمدن لام میتونه عمل بکنه. لام اثری نداره تو این بحث، تو عمل کردن عامل. از طرفی بگیم نه درسته اثر اونجوری نداره که بگیم اگر لام نباشد نمیتونه عامل عمل بکنه. مثلا تو مرر تو بزیدن اگر با نباشه مرر تو زید نمیتونه عمل بکنه. نمیتونه بگیم مرر تو زیدن که با حتما باید باشه، درسته همچنان اثری نداره این لام، به این اعتبار گفتیم زائده. اما از اون طرف هم مثل زائد نیست، زائد یعنی حذفش و عدم حذفش هیچ اثری نداره. اینجا باعث چی میشه؟ بله تقویت عامل میشود. گویا مقداری تعدیه و معنا در چنین حرفی وجود داره. لذایشون میگن بین تعدیه و بین بله زیاده. دیگه ایشون اشاره نکردن، ما عرض میکنیم. از اون طرف بعضی رسمن این لام رو چی گفتن؟ بله لام زائده، یعنی گفتن لام زائده علا قسمین، لام زائده علا قسمین، یکی که همون مثل زوائد دیگر افاده تأکید داره فقط، یکی نه باعث تقویت میشه. که ما احتمالا میدیم از جهت ساختاریشون این بحث رو به همین طور بیان کرده که عرض خواهم کرد. بعضی باز گفتن نه، رسما این لام لام چیه؟ لام تعدیه است. این لام دارای معناست. میگیم یکی از معانی لام چیه؟ بفرمایید. ملکه، انتهای غایته، نمیدونم شبه ملکه، تعدیه خاصه است و کذا و کذا. یکی از معانی لام هم تقویت. لذا تقویت قسیم زائده میشود. دقت کردید؟ نه قسم زائده. که بگیم زائده دو قسمه، یکیش تأکید یکیش تقویت، نه قسیم اونه. یه لام لام زائد است که هیچ اثری نداره، یه لام لام تقویت. تقویت هم خودش یه معنایه دیگه، اون معنای تقویت. اون جهت دوم رو لحاظ کردن دیگه، جهت دوم رو که مثل زائد نیست هیچ اثری نداشته باشه. همین که هیچ اثری اینجوری نیست که هیچ اثری نداشته باشه، اثر و مایی دارد، به همین خاطر گفتن زائد نیست و از حروف جر اصلی محسوب میشه. شاید جهت تقویت این نظرم، جهت مقوی این نظرم این باشه که حتی اونایی هم که زائده میدونن، اونایی هم که زائده میدونن میگن این زائده متعلق داره. خیلی جالبه، میگن این زائده متعلق داره. متعلقش همون عاملی است که ضعیف در عمله، میخواد قوی بشود. خب این هم از این نکته که تو عبارت ازش استفاده خواهیم کرد انشاءالله. حتی این که عرض کردم این زائده رو متعلق میگیرن براش همه نها، بعضی دقت میکنید. مثلا جناب عباسستان بیانی داره که میگه زائده است متعلق هم نداره، ولی فعل جمله هستن کسانی که میگن زائده هم باشد متعلق دارد. نکته دیگر این که لام تقویت نسبت به فعلی که متعدی دو مفعولی باشد استعمال نمیشه. لا فکر نکنید مثلا اگر گفتیم اعتیت زیدن درهمن، مثلا اگر خواستیم بگیم زیدن امرن اعتیت، زیدن درهمن اعتیت، اونجا میتونیم بگیم مثلا لزیدن، یا بگیم برای درهم لام رو داخل بکنیم، یکی از این دو مفعول. لام تقویت در هیچ کدام از دو مفعول افعال متعدی دو مفعولی استعمال نمیشن. چرا؟ ایشون میگن علتش اینه که از دو حالت خارجی نیست. یا اینه که ما بگیم لام به هر دو مفعول جر بده، بر سر هر دو مفعول لام رو داخل بکنیم. مشکلش اینه که مشکل داره در استعمال. مشکلش اینه که مشکل داره، یعنی همچنین چیزی در استعمال عرب معهود بله نیست که عامل واحد به دو محضر شما عرض بکنم که مفعول متعدی شود با حرف جر واحد، با حرف جری که همه خصوصیاتش واحد باشد. لذا چنین چیزی معهود و شناخته شده نیست که عامل واحد به دو حرف جر متحد متعدی بشه. لذا آقایون گفتن یلزم اگر به هر دو حرف بالا متعدی بشه، به هر دو مفعول، یلزم تعدی عامل واحد به حرف جر متحدین و هذا ممنوع. این ممنوع از جهت استعمال شناخته شده نیست. حالت دوم اینه که خب میگید ما به یکیش در میدیم، به یکیش در میدیم، به یکیش نمیدیم. ایشون میگه ترجیحه بله بلا مرجحه، به زید بدیم درهم دلش میشکنه، به درهم بدیم زید دلش میشکنه. حالا اینا شوخی، این بیان ها ترجیح بلا مرجحه. مثلا ترجیح بلا مرجحه هم که یا عقلا محال است یا حکمن مثلا ممنوعه. اگر عقلا هم محال نباشه، حالا بعضی عقلا محال میدونن، مثلا میگیم حکمن ممنوعه دیگه، به یکی بدیم به یکی ندیم. این بیانیست که ایشون در اینجا محضر شما عرض میکنم که دارن. البته خیلی عجیبه، ترجیح بلا مرجحه نیست. ترجیح بلا مرجعه، یعنی میتونیم فرض کنیم موجبه جزئیه که جایی پیدا کنیم ترجیح بلا مرجعه، نه. مثلا اگر گفتیم زیدن اعتیت و درهمن، خب لام میاد برای چی؟ برای تقویت دیگه. اعتیت و برای درهمی که ما بعدشه که تقویت نمیخواد، که برای زیدنی که بله ما قبلش تقویت میخواد، خب برتر زید میاره. دقت میکنید؟ البته بیان ما اینه که میخوام استدلال ایشون رو خدش کنیم. استدلال استعماله، در استعمال عرب برای افعال دو مفعولی نام تقویت استعمال نشده.
این مفعولی
نیستش که ضعیف باشه. چرا دیگه؟ چه فهم میکنه با یه مفعول با دو مفعولی؟ مگر ما گفتیم ضعف در عمل معناش اینه که نشان نمیدهد که باید مفعول داشته باشه. مفعول که داره، ما ضربتو رو که میدونیم مفعول داره. دقت میکنید؟ ضربتو که مفعول داره، لذا هر کردیم لامن نباشه عمل میکنه. زیدن ضربتو مگر غلطه؟ زیدن باشد بازم عمل میکنه، اما کمکیارش بودیم دیگه، یه لامی آوردیم تا در عمل تقویت بشه.
مثلا با تعلیمات میگه اگه لام بیاد که نمیشه
افعال قلبی است تعلیق، این توسط عامل رو میخواید بگید دیگه. توسط عامل بحثش تو افعال قلبی میاد، من مثال به افعال قلبی ندارم. عنایت فرمان عزیزان معانی دیگر رو که دیگهشون ظاهرا وارد نمیشن، مثل معذر شما عرض میکنم تملیک، ایشون ملک رو گفت تملیک رو نگفت، یا شبه ملک رو گفت شبه تملیک رو نگفت، اینا هم از معانی لام هستن. یا تعجب، قسم، سیرورت، محضر شما عرض بکنم تبلیغ، لام مبین، مبین فاعل، مبین مفعول که بعضی هاش هم علا اقسامی دارن. عرض کردن ظاهرن اوائل بس که 21 دو معنا برای لام مطرح میکنن. عبارت به اینا بفرمان عزیزان بعد از امورن معتل بشیم. و تعطیل تقویه، خب تعطیل تقویه چی بگیریم این عبارت رو؟ آیا فاعل تعطیل رو چی بگیریم؟ بله؟
لام.
بعضی میگن لام دیگه، یعنی خیلی روشنه، همچه روشن هم نیست. بگیریم لام یا بگیریم لام زائد؟ بله؟ اگر بگیریم لام، معناش اینه که تقویت یک معنایی است در قبال معانی که تا به حال گفتیم، میشه قسیم لام زائد، که ابن مالک نگفته ما داریم اینجا اضافه میکنیم. دقت میکنید؟ ابن مالک نگفته ما داریم اضافه. شاید عبارت بعدیش هم از این جهت معید باشه که چون میگه و هو معنا بین التعدیه و زیاده، یعنی زائد نیست دیگه، یه چیزی بین زائد و بله تعدیه، بین زائد و تعدیه. این یه احتمال در عبارت. اما احتمال دیگر که قوی هم به نظر میرسه اینه که فاعل تعدیه چی باشه؟ بله لام زائده باشه. از جهت ساختاری چند تا قرینه هم ما داریم براش. محضر شما عرض بکنم که مهمترین قرینه‌ای که در اینجا میتونیم مطرح بکنیم اینه که ایشون میگه بعد میگه و هو معنن. ببینید و هو معنن، یعنی ولو اینکه من گفتم تقویت قسمی از زائده، زائد زید لت توکید و تعطیل لت تقویه، ببینید ساختار بحث رو، لت توکید لت تقویه یعنی قسم زائد میشه، زائد گاهی برای تاکید گاهی برای تقویته. بعدش میگه و هو معنن، بلا از جهت نام گفتیم زائده، اما دقت کنید از جهت معنا بله بین زائد و تعدیه است، یعنی قید معنن شاید اشعار به این مطلب داشته باشه. علا ایان عبارت یه مقدار استراب داره، یه مقدار استراب داره، ما هر دو احتمال رو در اینجا میدیم ولی احتمال دوم هم قوی به نظر میرسه. خیلی مهم نیست، حالا زائد بدانید، تقویت بدانید، قسیم بدانید، مقسم بدانید زائد رو، خیلی اهمیت نداره. مانند ان کنتم للرؤیا تعبرون، ببینید مثال برای چی میزنه؟ اگر خواب را تعبیر میکنید، مثال برای جایی میزنه که معمول مقدمه بر عامل، یعنی ضعف به خاطر تأخیر عامل به خاطر تقدیم معمول ایجاد شده. فعال لما یرید، اینجا ضعف به خاطر چی ایجاد شده؟ به خاطر اینکه عامل فرع در عمله، مشتق است. فعال لما یرید، انجام میدهد، انجام دهنده است آنچرا که میخواهد. قال فی شرح الکافیه، مصنف در شرح کافیه چی گفته؟ گفته ولا یفعل ذلک فی فعل متعد الاثنین. یه قرینه دیگری که گفتم چند قرینه وجود داره، یه قرینه‌ش هم اینجاست. ایشون میگه ولا یفعل ذلک، لا یفعل ذلک یعنی چه؟ ذلک یعنی بله جر دادن به وسیله لام تقویت. انجام نمیشه، این انجام نمیشه یعنی اخبار از همه در مقام انشاء، یعنی انجام نده، کار بدیه، انجام نده جر دادن لام تقویت به مفعول را فی فعل متعد الاثنین. چرا؟ لعدم امکان زیادت آفیه ما، چون امکان نداره لام در هر دو زائد بشه. چرا امکان نداره در هر دو زائد بشه؟ محال که پیش نمیاد. میگه لعنه لم یعهد، چون شناخته شده نیست، عربی گونه استعمال نمی کنه. ولا فی احدهما، در احدهما هم نمیتونیم زائد کنیم. چرا؟ لعدم المرجح، ترجیح بلا مرجح هست. قرینه که عرض کردم کجاست؟ احسن، این تعبیر به زیادت داره. حالا ولی اینکه این عبارت در شرح کافی است، ممکنه بگه خب شرح کافی یه چیزی میگه، اینجا یه چیزی دیگه، اما خب این خیلی بعیده دیگه، درسته؟ میگه لعدم امکان زیادت این لام، بحث چه لامیه؟ لام تقویت دیگه، زیادت لام تقویت. پس لام تقویت رو اینا چی میدونن؟ زائد میدونن. پس زائد لتاکید مل تقویه. این دیگه مقدار که عرض کردیم قویاً ایشون میخواد اینو بگه، به نظر همینه. من یادم میاد دور اول و دوم اون احتمال اولو تقویت میکردیم، میگفتیم مثلا اینم توی شرح کافی است اینها، اما الان به ذهنمون اینگونه میرسه. و ظرفیت حقیقتا او مجازا همونجور که ضعیف شده، همونجور که ضعیف شده،
لام که بر سر رویا اومده توی رویا
تقویت فعل که بازو نداره، که شما بازوش نگاه میکنه ببین قوی است یا ضعیف. تقویت ضعف یعنی چه؟ ضعف یه امر اعتباریه. در اینجا میگن معمول بر عامل مقدم بشه ضعیف میشه، عامل ضعیف میشه. نشانه هایی داره، همینطوری هم نیست که میگم اعتباری، معناش نیست که نشستیم هر چی دلمون خواست نوشتیم و تحلیل دادیم، نه. نشانه هاش هم اینه که مثلا بعضی از عامل ها که ضعیف در عملن، معمول بعدش باشه درش عمل میکنه، قبلش باشه درش عمل. یعنی در استعمالات ما هیچگاه ندیدیم برای این عامل ضعیف معمول مقدمی ذکر بشه، مثل مصدر، مثل اسم فعل. دقت میکنید؟ هیچگاه معمول مصدر و مصدر مقدم دیده نشده است. پس معلوم میشه در ماقبل نمیتونه عمل بکنه که استعمال نشده. لذا این امر کاملا اعتباری است که معمول بر عامل مقدم بشه، عامل قدرت بیشتری میخواد برای عمل. قدرت بیشتری میخواد یعنی چه؟ یعنی ضعیف شده دیگه، نسبت به عمل در ماقبل ضعیف شده. لذا مصدر تو ماقبلش میتونه عمل بکنه، تو ماقبلش نمیتونه. اسم فعل تو ماقبلش میتونه عمل بکنه، در ماقبلش نمیتونه. اومده محضر شما عرض بکنم متن استعمال عرب در چنین موازی از یک حرفی استعمال استفاده کرده به نام لام، که باعث میشه میذاریم لام تقویت. میبینیم زیدن ضربتو میگوید، لزیدن ضربتو هم میگوید. خب این لام هیچ جهتی نداره، هیچ اثری نداره. تنها اثری که داره اینه که ما بهش چی بگیم؟ بگیم چون معمول مقدم شد، عامل شد ضعیف در عمل، این ضعف رو میاد جبران میکنه. لذا براحتی نیست، گفتیم براحتی دیگه، نگفتیم نمیتونه عمل بکنه، گفتیم عمل را راحت میکنه، براحتی میتونه دیگه درش عمل بکنه.
خب توجه کنید که بهتر مثلا اسمیان نقصان یه موندن به جوری باشه بگیم مثلا روی معمول رو تدیفش شده یا دیزن حمله دیگه.
نه، حالا بهتر اسم آمده است، دلیل دلیل نیست که اسم رو باید تقویت بکنه که
تدیفش
کرده. نکنید عامل
جایگاه
توزه، مثلا عامل به واسطه حروف عمل میکنه دیگه، حروف هم که مقوی عملن. لذا اگر با باشه، مره در زید عمل میکنه، زهبه در مدرسه عمل میکنه، اما اگر الا باشه در اون مثال، اما اگر با نباشه مره عمل نمیتونه بکنه. این حروف میاد اثر عملی رو تو فعل ایجاد میکنه دیگه. لازم نیست حتما تو مدخولش اعتبار رو بگیریم، رو مدخولش لازم نیست اینجا.
این معنی
رو متوجه نمیشن
از
معنی
بین
طرف، یعنی نامش همون زائده است، اما دقت بکنید با زائده های معروف یه فرقی داره. بله زائده است از این جهت که بود و نبودش مشکل ایجاد نمی کنه، اساس معنا و عبارت رو به هم نمیرزه، اما بودنش بی اثر هم نیست، مثل زوائد دیگر نیست، تقویت میکنه دیگه. معنا بین این
معنای خود
جمله
که تغییر ایجاد
نمی‌کنه، معنا نه، معنا همون تقویته دیگه، همون تقویت میشه معنا.
ما چجوری رو تفسیر می‌کنیم؟ تقویت
چطور تفسیر کنیم؟
خب معنای
دیگه که
تو خود معنای خود جمله الان
هر بحث
معانی حروف
بجرد، چرا ذهن رو منحصر می‌کنید به اون؟ وقتی که ایشون میگه واقعا معنا بعنت بین تعدیت و زیاده و این معنا هیچ احتمالی در اینجا جز اون تقویت نداره، یعنی معنا رو در اینجا اهم از اون بیانی که الان در ذهنتون دارید اراده کرده دیگه. شما معنا رو منحصر میگیرید در این که یک اثر معنوی خاص داشته باشه، بعد اینجا اشکال میکنید. خب بیان ایشون معناش چیه؟ معناش اینه که اهم از اون در نظر گرفته، یعنی معنایی که همون تأکید مستفاد از زیادت نباشه، حالا هر چی میخواد باشه، الساق باشد یا نه صرف تقویت باشه، این هم ایشون معنا گرفته.
چه موقعی لام مکسور میاد؟ چه موقعی
محضر شما عرض بکنم که این بازی بحثی داره که چون میخونید بعدا شما 7-8 دقیقه وقت میگیره محبت میکنیم به من، همون اوائل بحث حرف لام میاد این بحث. لام ابتدا جر نمیده که، لام ابتدا لام جاره نیست، قسیم لام جاره است. یک لام داریم لام جاره، یک لام داریم لام ابتدا. لام ابتدا عامل نیست اصلا، عمل نمی کنه، لام جاره عمل می کنه. اینا دیگه تو حرف لام میاد. این ایهامات ذهنی علتش همینه دیگه، ما مفردات رو وقتی که جهتی بحث بکنیم دچار مشکل میشیم. از عقیده ما که از اول هم همین بوده هنوزم نتونستیم تغییرش بدیم، یعنی که اونایی که تمدی میخوان حدیقه خامسه رو نباید بخونن. درست میکنید؟ حدیقه خامسه به نظر ما مضره. حالا شاید به نحو کلی نه، من قالبش اینه، چون اونایی که حدیقه خامسه رو میخونن از باب اول مغنی وحشت میکنن. دقت میکنید؟ چون حدیقه خامسه مفردات رو به نحو کلی بحث کرده، پس فکر میکنن مفردات دیگه خیلی بحثش مشکله، یه وحشتی ایجاد میشه در ذهن انسان، پس صورتی که این گونه نیست. پس فانه خیلی هم معطل شدیم، نتونستیم بحث رو پیش ببریم. چند دقیقه دوستان استراحت بکنن تا بحث بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.